سلام بر شما اردوان علمیش هستم. همطور که میدونی اردوان علمیش پادکسته، این سریش روی روزهای سه‌شنبه منتشر میشه تا جایی که بتونیم بدون ادیته، به خاطر اینکه روزهای سه‌شنبه سوار میشیم رو داستان مهمونامون و نمیدونیم چه اتفاقایی پیش میاد، ولی زورمون رو میزنیم که تا حد امکان بدون ادیت باشیم. امروز پیش یکی از دوستای خیلی خیلی خوب من هستیم به اسم خانم تارا، جزو اون آدمایی که هم فوق العاده هنرمنده، هم از اون مدل آرتیستاست که من خیلی خوشم میاد، یعنی آرتیست واقعیه که سبک لباسش و طرز فکرش و همه چیزش به من خیلی زیاد میخوره و به شدت نوشته های خوشگلی داره که خیلی وقتا ما کلک میزنیم نوشته هاش رو تو استوریامون میذاریم، اسمش هم پاک میکنیم. خیلی مخلصیم. سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من تارا هم. خب از چی بگم اینجا؟
از کجا شروع کردی؟ چه اتفاقاتی برات افتاده؟ و یه سوالی اصلا قبل از اینو بپرسم، خودتو به عنوان یه نقاش همیشه پروموت میکنی به عنوان یه کسی که دلنوشته های خیلی خوشگل داره؟
من چون که از 7 سالگی نقاشی رو شروع کردم و کلن از همیشه برام خیلی جدی بوده، یعنی مثلا بیشتر کارم بوده، حتی سرگرمی و تفریح نبوده هیچ وقت. ترجیحاً خودم به عنوان یه نقاش معرفی میکنم. اون بخش نوشتنه برام یه حالا در واقع چیزیه که دل نوشته است و اونو خیلی جدی نمیگیرم، اصلا هیچ وقت جدی نمیگیرم و خیلی اوکی هم با اینکه بقیه مثلا نوشته ها رو خیلی وقتا کپی میکنن یا اسمش هم برمیدارن، اونقدر برام جدی نیست. اون یه چیز خیلی دلیه که مثلا تو شرایطی که قرار میگیرم یهو مینویسم.
چقدر جذاب. و از 7 سالگی توی مدرسه یعنی نقاشی شروع کردی؟
نه، بیرون از مدرسه شروع کردم. و استارتش هم اینجوری بود که من هیچی بلد نبودم بکشم، مثلا افتضاح بودم. و یادم معلم اول دبستانم، هنوزم اسمشون رو یادم، خانم سهرابی، یه خانم سنداری هم بودن و خیلی هم من دوستشون دارم، هنوز تو ذهنم حتی قیافشون هم هست. به مادرم گفتن که لطفا این دخترتون رو یه کلاسی بذارید، هیچی بلد نیست. خیلی افتضاح بودم که بعد مامانم هم جدی میگیره و مثلا میگه باشه و منو مثلا خیلی همینجوری توی همون عالم بچگی و تفریحی میذاره کلاس نقاشی. همین، یعنی از اینجا شروع میشه، بعد دیگه یه جوری میشه که ادامه پیدا میکنه مدام و به یه مرحله میرسه که من توی همون مقطع دبستان، یعنی اول دوم، همینجوری که داشتم بزرگتر میشدم، نقاشی برام جدیتر شد تا درسم. بعد من برای اینکه بتونم نقاشی رو ادامه بدم، چون من خیلی پدر مادر سختگیری دارم، مثلا مادرم یا بابام اینجوری میکردن که اگه خوب مثلا درستو نخونی نمیذاریم بری کلاس نقاشی. و من اون نقاشی انقدر برام جدی بود، مثلا همه نمره ها ما اینا اون موقع مثلا 20 نمره ای بود دیگه، سعی میکردم که مثلا چون 19 و نیم مثلا نمره خوبی نبود از نظر پدر مادرم، 20 و اینا بگیرم که نقاشی رو بتونم ادامه بدم. یعنی اینطوری بود که دیگه استارت خورد.
چقدر جذاب. یه چیز بامزه که بگم، من تقریبا 100 و فکر کنم مثلا 20 تا 130 تا سخنرانی تا حالا داشتم تو دانشگاه ها، جاهای مختلف. روز اولی هم که منم میرم دبستان، من حالا اسم مدیرم رو مثل تو یادم نمیاد، ولی یادمه که مدیر مدرسه ما که مدیر دبستانمون بود به پدر مادرم گفته بودش که اینو ببرین گفتار درمانی. این حرفایی که میزنه اصلا کلمه ها رو چرت و پرت میگه، مثلا حروف رو جابجا میگه، بعد حرف که میزنه نیاز به مترجم داره، ما نمیفهمیم چی میگه. و من از اون موقع مجبور شده بودم برم گفتار درمانی. آره. بعد حالا یه سوالی که هستش اینه که تو دبستان شروع کردی به نقاشی کشیدن و بعد ادامه دادی نقاشی رو، حتی توی دبیرستان و دانشگاه نقاشی خوندی؟
بله. آره.
کدوم دانشگاه بودی؟
هنرمعماری.
بعد گرایش‌های خاصی داره نقاشی یا اینکه نه؟
نه، تو دانشگاه که همون نقاشیه، که در واقع من از دبیرستانم هم میخواستم هنرستانی برم که رشته نقاشی داره، چون ما توی هنرستان ها معمولا یه دونه معماریه یه دونه گرافیکه، حالا نمیدونم الان دیگه چی اضافه شده و اینا، ولی اون موقع به این صورت بود که اون موقع یه مدرسه بود که رشته نقاشی، یعنی من از دبیرستان میتونستم نقاشی بخونم، ولی خب من گرافیک خوندم، اون مدرسه نتونستم برم به خاطر اینکه شرایطش فکر می‌کنم پیش نیامد برام، از نظر مسیری خیلی دور بود.
مسیرش دور بود.
آره. ولی دیگه دانشگاه رفتم دیگه همون نقاشی رو انتخاب کردم، زیر شاخه خاصی هم نداره، یعنی همون نقاشیه دیگه. اینکه بخوان مثلا بچه‌ها سبک‌های مختلف رو یاد بگیرن باید از کلاس‌های بیرون استفاده کنن.
یه سوال، کلا سبک‌های نقاشی چیه؟ یه رئال داریم، سورئال داریم، اینا رو میشه بهمون بگی هر کدومشون چیه و تعریفشون چیه؟
سبک‌های نقاشی که الان بخوایم بریم توش خیلی گسترده است، مثلا حالا رئال، سورئال، هایپر رئال، کوبیسم، امپرسیونیسم، خیلی زیادن. ولی بخوایم مثلا خلاصه بگیم، کلا نقاشی از نظر من که این همه سال توش هستم و دارم کار میکنم، دارم راجبش میخونم، با استادای زیادی مثلا معاشرت داشتم، استادایی که همچنان یعنی استادم هستن و ازشون یاد میگیرم، ولی بخوای کلی نگاه کنی به دو بخش تقسیم میشه، سورئال و رئال که در واقع رئال یا همون هایپر رئال، فوتو رئال باز میگن، میره تو سمت و سویی که اون نقاش باید انقدر قدرتمند باشه که بتونه چیزی که هست رو عین خودش بکشه، یعنی شبیهش هم نباشه، خود اون باشه. مثلا اگه الان این فنجون رو میکشیم، حالا فرقی هم نداره با چه متریالی، مثلا یکی سیاه قلم کار میکنه، یکی رنگ روغن کار میکنه، این دوتا خب چیزایی هن که متریالی هن که توی رئال کشیدن خیلی قوی هن. یعنی یکی که میخواد رئال کار کنه معمولا یا سیاه قلم کار میکنه یا رنگ روغن، مثلا اکرولیک و مثلا آب رنگ و حالا باز مداد رنگی هم میره توی رئال، تکسچر و اینا میره توی سبک سویی که مثلا آرتیستایی که سورئال کار میکنن با این متریال کار میکنن. ولی کلن توی رئال کشیدن قدرت نقاش به اینه که خیلی شبیه بکشه، یعنی اصلا کار یه جوری باشه که اگه بیننده مخاطب مثلا نگاه میکنه متوجه نشه که این نقاشی اصلا، اولش نفهمه، انقدر طبیعی باشه، که خب اینو یه قدرت. از اون طرفم سورئالیستا اینجوریه که باید بتونن چیزی که نیست رو، یعنی قدرتشون تو اینه چیزی که نیست یا چیزی که وجود خارجی واقعی نداره. میدونین چی میگم؟ مثلا من توی تابلوی آخرم دقیقا همین کارو کردم، در واقع میکس رئال و یکی چی بود قطعی کردم، سورئال رو با هم دیگه توی تابلو هم آوردم،
مثل اون تابلوی که داری که یه عالمی چشمه.
آره خب اون چشما واقعی هن، یعنی ما داریم چشم رو میبینیم، متوجه میشیم چشمه، ولی کلیت تابلو چیزی نیست که وجود داشته باشه. یعنی من اومدم این دوتا رو ترکیب کردم، یا مثلا اون چشمی که تو دیوار کشیدم توی دیوار کاهگلیه یه چشم پیره که در واقع داره نگاه یه آدم پیر به زندگیش که گذشته و چه حسرت‌هایی رو خورده رو نشون میده، اون نگاه که خیلی هم زمان برد، نزدیک فکر کنم 3.5-4 ماه طول کشید کشیدنش، و خب اون چشمه واقعیه، اون دیوار که مثلا من کلی زمان گذاشتم رو این که بتونم اون دیوار رو طبیعی در بیارم، شبیه یه دیوار مثلا کهنه کاهگلی قدیمی بشه، بتونم اون مثلا حالت آجرگیش و حالت کهنگیش رو توی کار به وجود بیارم، برجستگیاش، برمدگیاش، و خب خیلی زمان برد. و خب اون دیواره واقعیه، اون فرو رفتگیه که در واقع چشمه توی دیواره، اون حس میشه، یعنی ببیننده اون حس رو میده که این توی عمق یه جای فرو رفته، اون چشمه واقعیه، ولی کلیت تابلو یه چیزی که نیست، یعنی ما همچین چیزی نداریم. که من سعی کردم این دوتا رو ترکیب کنم توی کارام، توی این 3-4 تا تابلوی آخری که خیلی هم رو هر کدوم دونه دونه خیلی زمان گذاشتم. ولی خب بخوام میگم توضیح مختصر بدم، یکم هم طولانی شد راجع به نقاشی، اینه دیگه. یعنی من دو سمتشم خیلی دوست دارم، سعی میکنم توی دو سمت قوی بشم، چون واقعا یه سری نقاش هستن خیلی محکم مثلا میگن ما نقاشای هایپر رئال رو قبول نداریم، اصلا نقاشی که فوتو رئال هایپر رئال خوب نیست، قدرت نیست، نقاشی که سورئال قدرته، نقاشی که میتونه سورئال بکشه قدرتمنده. در صورتی که منظورم اینجوری نیست، یعنی یه نقاش باید دوتاشو بتونه از پسش بر بیاد و دوتاش هم زیبایی خودشو داره. یعنی خب یه آدم وقتی یه نقاشی وای میسه جلوی تابلویی که خیلی واقعیه که حتی نمیتونه تشخیص بده که این مثلا عکسه یا نقاشیه، همین که داره قدرتمون نقاشه رو میرسونه، همین که واقعا مخاطب دیدنش لذت میبره. یعنی هیچ آدمی نیست بیاد بگه که این چقدر مثلا ضعیفه، این چقدر زشته. کسی که نتونه نقاشی رو از عکس تشخیص بده، پس همون نقاشی قویه، همین که واقعا آدم ها لذت میبرن از دیدنش. یعنی خب ما یه چیزی داریم به اسم عکاسی که میام عکس میگیریم، مثلا اکثر رو چاپ میکنیم، ولی اینکه نقاش بیاد زمان بذاره مدت ها، چون معمولا هم نقاشی های هایپر رئال خیلی زمان برن نسبت به نقاشی های سورئال. یعنی چون باید اون نقاش، اون آرتیست ذره ذره اون عکس رو بخواد، حالا اگه پورتره باشه، اگه منظره باشه، اگه هر چی که باشه، باید ذره ذره مثلا بشینه کار کنه، بافت بکشه، رنگا رو مثلا بتونه عین اون چیزی که مثلا توی عکس وجود داره بکشه. و خب اینا، این پروسه خیلی زمان بره. و منم مثلا اگه تابلو هم انقدر طول کشید، من داشتم ترکیب سورئال و هایپر رئال رو با هم انجام میدادم، خب اون بخشی که من دارم یه چشم میکشم باید اونقدر طبیعی می بود، اونقدر اون نگاه، اون حسه رو بتونم ببیننده بدم دیگه. و خب اون زمان می برد کلا. یعنی به خاطر همینم تابلوهای من خیلی زمان بر بود. و من خودم معتقدم که، یعنی حالا این همه ساله که دارم کار میکنم، من دوست دارم نقاشی رو بکشم که مخاطب من به عنوان یک آدمی که چه خودش از هنر و آرت یعنی در واقع توشه و میدونه، چه مخاطبی که اصلا هیچی نمیدونه، اصلا تا حالا مثلا نقاشی ببینه ببین اصلا هیچی متوجه نمیشه، دوست دارم اون آدم وقتی که کارمو میبینه، جلوی کارم وای میسه یا عکسشو میبینه، یه چند دقیقه مکس کنه و اینکه لذت ببره، یعنی به چشش قشنگ بیاد. چون خیلی وقتا هست مثلا آدم های سه نقاشی هایی میکشن که شاید یه حس بدی میده. خب ما با نقاشی خیلی راحت میتونیم این حس رو توی مخاطبمون به وجود بیاریم. من دوست دارم اون حس خوبه رو بیننده بگیره، دوست دارم مکس کنه، زوم کنه، نگاه کنه مثلا یه چند ثانیه و بگه مثلا چقدر قشنگه، چقدر واقعیه، چقدر جالبه. من دوست دارم اون حس خوبه باشه، چون خودم دیگه تو این چیز بودم از اول و خیلی نه، من روزانه دارم هزاران هزار تا عکس و نقاشی میبینم و نقاشیایی که حس بدی بهم میدن رو دوست ندارم. واسه همین سعی میکنم اون توی کار خودم نباشه. یه آرتیستی هم هست اصلا اونجوری کار میکنه و دوست داره و خیلی هم قویه توش، یعنی من نمیگم اون بده، ولی من دوست دارم کارام حس خوبی به بیننده بده، مثلا یه حالتی باشه که به چشم بیننده قشنگ بیاد، یا در واقع تو نوشتم هم یه بار نوشته بودم بتونه چشم بیننده رو نوازش کنه. یعنی بخوام اگه اونجوری بگم این مدل.
یه سوالی میخوام بپرسم ولی از اون سوالاست که یه ذره ریسکیه. ببین مثلا ما میگیم آدم ها باید کتاب بخونن به خاطر اینی که تو با کتاب خوندن سوار یه داستانی میشی که اون داستانه به تجربت اضافه میکنه. یعنی وقتی که یه آدمی هستش که زیاد کتاب خونده، انگار چندین و چند بار زندگی کرده، از تجربه های اون کتاب استفاده میکنه. یا تو باید موسیقی گوش بدی به خاطر اینکه اون موسیقی خوبه، هم مسیر با روحت میشه، روحت آروم میکنه، تغذیه میکنه. آدم ها اساسا چرا باید نقاشی نگاه بکنن یا چرا باید گالری برن؟
ببین خیلی کمک میکنه به این که دقیقا مثل همون کتابه. من وقتایی که احساس میکنم مثلا یه فشار، یه بار روانی رومه، یا شبا زود میخوابم یا واقعا یه کتابی رو شروع میکنم، یه کتابی که مثلا میرم انتخابش میکنم، معمولا هم رمان و اینا نیست، که ذهنم باز بشه. و واقعا کتاب کمک میکنه. و به نظر من نقاشی هم همینه. یعنی من خودم تو هفته پیش میاد خیلی تایم میذارم و میرم مثلا آرت گالریا، تابلوهای نقاشای دیگر رو میبینم، تایم میذارم تو یوتیوب، تو اینستاگرام مثلا نقاشی ها رو میبینم. نمیدونم، از نظر من دیدنش خیلی لذت بخشه. و خیلی وقتا یه سری نقاشی ها واقعا اون نقاشه داره یه چیزی رو به مخاطبش میرسونه دیگه، حالا یا از دغدغه مردم، دغدغه‌ای که تو زندگی خودش تجربه کرده، مسیری که طی کرده، یه چیزی که مربوط میشه به همین مثلا اتفاقی که همین الان تو لحظه مثلا تو جامعه داره میفته و خب اون نقاشیشو کشیده، حالا به زبون خودش اون نقاشی رو کشیده، به نگاه خودش اون نقاشی رو اون مورد روی بوم کشیده، چون خب واقعا نگاه آدم ها متفاوته. و خب وقتی بیننده اونو میبینه، هم لذت بخش به نظر من، همین که ذهن آدم باز میشه، یعنی یه چیزی مثل همون نوشته های کتابه، فقط به جایی که نوشته باشه تو قالب عکسه، تو قالب رد قلم یک آدمه. یعنی اکثر نقاشا خب وقتی که گالری میذارن یه استیتمنتی دارن واسه کارشون که خب داره میگه که این نقاشی چیه، موضوعش چیه، هدفش چیه، داره از چی حرف میزنه، اون نقاشه مثلا چه سرگذشتی داشته که این شده، یعنی یه همچین حالیه به نظر من.
میفهمم. تو میدونی دیگه من خیلی آدم چیزی نیستم که هنر رو خیلی خوب متوجه بشم. یه سوالی که همیشه دارم و یه بارم از یکی از بچه‌ها پرسیده بودم، میگفتم که چرا نقاشا نمیان اون تفسیری که خودشون از نقاشیشون دارن و کنارش بنویسن؟ چون مثلا موقعی که من یه نوشته رو میخونم به صورت کامل توی یه کتابی میتونم تحلیل، طرز فکر، تفکر یه نویسنده رو متوجه بشم، ولی نقاشی یه چیزیه که من ممکنه خودم یه تحلیلی از اون نقاشی داشته باشم، نقاشی رئال 100% ندیگونه که زر سورئال‌تر و چیز سرنو، و شاید تحلیل من یه ذره فاصله داشته باشه با تحلیلی که خود نقاش داره. و جواب اون دوست من این بودش که خب اتفاقا یه نقاشونو میخواد، چون میخواد که تو خودت از دید خودت به یه ماجرای نگاه بکنی و تصمیم بگیری. درسته؟
آره درسته. مثلا من چند تا تابلوی آخری که کشیده بودم وقتی که تکمیل شد و خب من پشتش برای خودم از اولی که شروع کردم توی مسیر تابلو کشیدنم که خودم زمان زیادی هم گذاشتم، هی نظرم عوض میشد که حالا فلانجاشو پاک کنم، اینجاشو اضافه کنم، اینجاشو اینجوری کنم، هی ایده میومد تو ذهنم، در واقع هی نوشته میومد که من میخوام نوشته رو تبدیل به نقاشی کنم. اون حسمه، اون چیزیه که توی اون 3 ماه من توی مسیر آدم ناخودآگاه قرار میگیره دیگه. دلم خواست اون حس رو بیارم تو کارم. حالا شاید یه جایشم برای خودم ناراحت کننده بوده، اصلا بینندم شاید متوجه نشه، ولی اون حس من بوده که آوردمش توی کارم. و بعد اینکه کارا مثلا تموم شد، معمولا همین کارو همیشه میکنم، عکس نقاشی که تکمیل میشه و میخوام در واقع به بقیه نشون بدم به مخاطبا، نمیام اون استیتمنت و اون چیزی که تو فکرم بوده، اون چیزی که تو مسیرش برام اتفاق افتاده کشیدم، اونو نمیام بگم، اصلا نمی نویسمش نمیگم، و اول میپرسم که حس شما به این تابلو مثلا چیه، برداشتتون چیه از این دیدن این، اصلا آیا لذت میبرید نمیبرید، چی میاد تو ذهنتون، اصلا این عکسو دارید میبینید الان چی میاد. و خیلی وقتا واقعا کامنت های خیلی جالبی گرفتم. یه سری کامنت ها خیلی ناخودآگاه، خیلی نزدیکه به اون چیزی که من در واقع تو ذهنم بوده، رشد کرده و مثلا باعث شده که اینو کشیدم و اصلا شاید اون نوشته من بوده، اصلا نمیدونم حالا چی میشه که اینجوری میشه. و خیلی وقتا هم اصلا دوره کامنت ها، خیلی دوره ولی جالبه، یعنی میشه که باشه، میشه، خیلی جالبه این برام. من اصلا شاید از اون کامنتی که گرفتم که اصلا منظور من اون نبوده، نقاشی من اون نبوده، اونو میخونم یه ایده جدید میاد تو ذهنم، یا مثلا میگم ای چه جالبه، مثلا این برداشت از تابلوی من داره و میخوره بهش، حالا درسته من یه چیز دیگه تو ذهنم بوده. آه. ولی خب دیده آدما و نگاهشون واقعا فرق میکنه دیگه، هر کی برداشت خودشو میکنه. و من حتی از اون کامنتایی که شاید هیچ سنخیتی با نقاشیم نداره یا اون چیزی نیست که من تو مسیرش بودم کشیدم و در واقع استیتمنتی نیست که من نوشته باشمش، باز برام جالبه و این خودش یه ایده جدید بهم میده. و کلن شنیدن نظر بقیه راجب نقاشی، مثلا خود من مثلا راجب نقاشیم خیلی برام جالبه، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم که مثلا نظراتو بخونم و بشنوم که برداشتشون چیه، حسشون چیه، اصلا یاد چیزی میندازتشون مثلا. چون نقاشی معمولا دغدغه است دیگه، دغدغه آدم هست، حس خوب آدم هست، تجربه آدم هست. این نظر شخصی من که خب این هم ساله دارم کار میکنم. مثلا من یه تایمی یه مشکلی برام به وجود اومده بود و بسته به اون مشکله هر روز میومدم و نمیگم زیاد، ولی چند ساعت مثلا رو تابلوم کار میکردم، چه با حال بد چه با حال خوب، من بیشترش هم مثلا تو تایم بدی کشیدم، ولی همین که دوست داشتم اون کار رو انجام بدم، همین که نمیدونم انگار داشتم اون حسمو میآوردم توی کار که آره مثلا توی نقاشیم در واقع. شاید میگم کسی هم اونو ببینه نفهمه، ولی من میدونم اونو چه جوری کشیدم و دید من به اون تابلو، به اون قسمت قسمتی که من در واقع کشیدم، اینه که من تو اون تایم چه مشکلی داشتم، چی بوده چی نبوده، اون رو آوردم توی کارم.
آدم انتقاد پذیری هستی؟
بله خیلی.
واقعا؟
آره. آخه
خوشبال من انتقاد پذیریم صفره.
آخه اگه انتقاد پذیر نباشم به نظرم نمیتونم پیشرفت کنم. یعنی اینو واقعا تو حرف نمیگم که بگم من انتقاد پذیرم و اینا. من هم انتقاد پذیرم، همین که این همه ساله دارم کار میکنم، باز میرم مثلا میگردم ببینم چه ویدیویی، چه نقاشی، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی، مثلا کارش حالا من بپسندم دیگه، سلیقه‌ام باشه. چون یه سری آرتیست هستن، خب من اصلا اون سمت مدل کار کردن رو دوست ندارم، اونا رو کاری ندارم، ولی خب میرم مثلا میگردم و پیدا میکنم که برم باز یاد بگیرم. یعنی پیش اومده بود چند وقت پیش من به یه آرتیستی مسیج داده بودم که شرایطش، کلاسش و آموزشش و اینا رو بدونم
که بری کلاس.
آره خوب. بعد ازم بهم گفتن که خب تارو جان شما که خودتون نقاشین و مثلا ما شما میشناسیم و اینا. گفتم آره، ولی خب من دلم خواهد بیام ازت یاد بگیرم. یعنی این یاد گرفتنه به نظرم تا زمانی که من دارم نقاشی میکشم، کارمه و علاقه دارم بهش و تو این مسیرم، باید باشه. بعد من معتقدم که به اندازه آدمهایی که وجود دارن و دارن نقاشی میکشن، حالا کاری ندارم که یادم میدن، در واقع رد قلم و سبک وجود داره. چون نقاشی اینجوریه که من الان قلم میگیرم دستم، این مثلا این یه تیکه رو کار میکنم، یکی دیگه یه آرتیست دیگه هم دقیقا همون رو میکشه، ولی این دوتا شبیه هم نمیشن، چون رد قلم آدم ها فرق میکنه. یعنی امکان نداره این دوتا شبیه همشن، یه چیزی متفاوته، در واقع هم امضای آدم ها میشه دیگه. خب من دوست دارم یاد بگیرم، من نمیخوام رد قلم اون آدم رو یاد بگیرم، ولی قطعا اون آدم یه چیزایی داره برای اینکه به من یاد بده، چون اون برای خودش یه آدمیه که در واقع صاحب سبک، صاحب رد قلمه. و خب آدم میتونه خورد خورد از هر کسی چیزی یاد بگیره. یعنی من حتی به هنرجوهای خودم، چه بچهای جدیدم، چه اونایی که از قدیم، از مثلا بگم 10-12 سال پیش هنرجو بودن، چون مثلا یه تعداد هنرجوی قدیمی دارم که خیلی یه حالت تعصبی اینطوری هست که ما دوست داریم همه چی رو با شما یاد بگیریم مثلا، و خب همچنان هم میگم میام پیشم، اصلا بلدن، یعنی واقعا حرفه‌ای شدن خودشون. بعد من یه وقتایی میگم خب چرا میای، میگه دوست دارم بیام. ولی من همیشه بهشون میگم، یعنی میگم چه به جدیدا چه به قدیمی ها، میگم که خیلی خودتون رو متکی به من نکنید و برین ببینید این همه الان استاد نقاشی خوب هست، واقعا برید بگردین پیدا کنید اون چیزی که میبینید سلیقه‌تونه، دوست دارید یاد بگیرید از یه استاد دیگه، برید یاد بگیرید. اصلا اینجوری نیست بگم مثلا بیاین پیش من یا من فلان، اینقدر استادای دیگه هستن اصلا من بهترن، بهتر شاید اصلا رد قلمشون متفاوته، آموزششون شاید اصلا آپدیت ترن، نمیدونم. من خودم تو این مسیر سعی میکنم خودم رو همیشه آپدیت کنم، ولی میگم استادایی هستن که اونا هم قوین، اونا هم توی هیته کاری خودشون سالهاست دارن آموزش میدن، رد قلم دارن، صاحب اثرن، صاحب سبکن، و چرا یاد نگیریم؟ ما اصلا نباید خودمون رو متکی به یک نفر و یک استاد کنی. یعنی این به نظر من اصلا درست نیست. من به بچه‌های خودم هم همیشه میگم که برید و یاد بگیرید، برید جستجو کنید، فقط نه این پیش من. من شاید بتونم تا یه جایی شما رو ساپورت کنم یا تکمیل کنم، ولی من مثلا رد قلمی که یه استاد دیگه دارم و ندارم که، من خودم هم میرم یاد میگیرم، شما هم برید یاد بگیرید. یعنی من اینو همیشه به بچه‌هام میگم.
چه جذاب. آره با آموزش منم موافقم، ولی انتقاد پذیریم صفره. یعنی اگه مثلا یه کسی از اینو من بذارم اینجا ایراد بگیره، احتمالاً دعوامون میشه همون لحظه با هم دیگه. یعنی انتقاد پذیریم واقعا صفره. ولی راجع به آموزش می‌خوایم برگردیم یا الان حرف بزنیم با هم دیگه. ببین یه سوالی، ما اولین باری که همدیگر دیدیم یکی از حرفایی که با همدیگه زدیم در رابطه با آرتیستا بود. من از سال 90 دارم توی فضای طلاسازی کار میکنم و مدل خانوادگی و مدل فکریمون هم خب خیلی همیشه با هنر فاصله داشته. یعنی خانواده من همه پزشک بودن، من هم مکانیک خونده بودم، مکانیک هم تو دانشگاه، یعنی ارشدم رو شریف گرفته بودم، یه جایی که بچه ها خیلی وقتا با کت شلوار و کیف سامسونت و اینا میان. و اصلا با اون فضایی که ما مثلا جلو وانیلا میبینیم و تو آرت گالری ها میبینیم و اینا خیلی متفاوته. یا حتی همین الان موقعی که خیلی وقتا ما ایونت دعوت میشیم، فکر کنم معمولا تنها کسی که هنوز با لباس رسمی وارد ایونت میشه منم، یا هنوز کت شلوار میپوشه. یه تایمی تازه کراوات هم میزدم، الان دیگه فهمیدم اونو نباید بزنم. یعنی تا اینجا یه پیشرفت خیلی خوبی کردم که آقا تو ایونت و سخنرانی کراوات نزن. بعد یه اتفاقی که افتاده اینه که الان کسایی که میخوام بگم ما آرتیستیم، ما هنرمندیم، مدل لباس پوشیدنشون خب خیلی با آدمای مثل من متفاوته. این مدل لباس پوشیدن امضای آرتیسته، یعنی اگر که یکی آرتیست میخواد بشه باید از این لباس پاره گشادا بپوشه و دمپایی بپوشه، جوراب سفید بپوشه، نمیدونم یه تیپ قیافه عجیب غریبی بزنه، یا یعنی اینکه نه، یه کسی هم میتونه آرتیست باشه واقعا بدون اینکه این شکل و شمایل رو درست بکنه. چون ببین یه چیز فانتز بگم، نمیخوام اونا رو نقد بکنم، ولی ما معمولا هر کسی تو هر پروژه‌ای که میخواد وارد بشه یه چیزی داره برای خودش، یه چی بهش میگن، یه دیسیپلین هم نه، اینکه لباسات باید سر شکلی داشته باشه اسمش چیه؟
نمیدونم.
حالا خلاصه از اونا داره دیگه. مثلا امکان نداره تو روزی مدیر عاملی رو ببینی وارد کارخونه‌اش بشه مثلا با شلوارک. کمون که امکان نداره یه مثلا کارمندی رو ببینی تو خط تولید که با لباس کت شلوار داره کار میکنه. این جزء لباس‌های کار یه آرتیست حساب میشه که باید تو ایونت‌ها و اینا این شکلی وارد بشه یا نه؟
آخه دارین از یه آدمی هم میپرسین که اصلا این چیزو قبول، من به شخصه اصلا اینو قبول ندارم. یعنی من الان فکر میکنم حدودا 26 سالم میشه دیگه، از 7 سالگی دارم نقاشی میکشم و توی این مسیر استادای خیلی بزرگی رو واقعا شانس اینو داشتم که باهاشون یاد بگیرم، ازشون معاشرت کنم و همچنان ارتباط دارم و راستیتش اصلا اینجوری نیست. یعنی من هیچ کدوم از استادای بزرگی که باهاشون در ارتباط بودم به این صورت نبودن. من نمیخوام بگم کسی که حالا روحیه آرتیستی و هنری داره و تیپش یه ذره متفاوته اداست یا مثلا بده، نمیخوام نقد کنم چون خب دید آدم ها متفاوته، سلیقه شون، ولی لزومن این نیست که آدمایی که هنریان، در واقع حالا هنر خب شاخهای مختلف داره، نقاشی و موسیقی به نظرم جز اون بولترین هاشن که میتونه تأثیر بذاره روی استایل و مثلا ظاهر آدم ها. ولی نمیتونم اینو بگم آدمایی که هنریان تیپشون هم مثلا هنر، نه، من خیلی آدمایی رو دیدم که هنری نیستن، استاد بزرگی هن توی این هیته و خیلی عادی هن. یعنی شاید یه آدمی ببینه اصلا متوجه نمیشه که مثلا این آدم نقاشه مثلا. و من خودم هیچ وقت برای خودم، یعنی تو سبک من نبوده که استایلای اون مدلی داشته باشم از نظر تیپ و ظاهر مثلا. ولی چرا؟ مثلا من تایمی که رفتم دانشگاه شروع کردم، خب من اون همه سال از قبل تو نقاشی بودم، اصلا میدونستم که تو دانشگاه قرار نیست چیز خاصی یاد بگیرم، حالا میرم تجربه میکنم، مدرکشو میخوام بگیرم، باید تحصیل کنم تو این رشته، چون بالاخره علاقم بود، دلم نمیخواست مدرکم یه چیز دیگه باشه، کارم یه چیز دیگه. ولی خب من اونجا مثلا به بچه‌هایی برخوردم که طرف فکر میکنم پیش دانشگاهی مثلا انسانی خونده بودن یا ریاضی یا اینجوری، بعد چیز هنر داده بودن، کنکور هنر، و خب یه هم اومده بودن وارد بالاخره فضای دانشگاه هنر، اینا یه مقدار متفاوته با دانشگاه های دیگه، هم از نظر آزادی، هم پوشش، همه چی فرق میکنه. و میدیدم خب مثلا، و خودشون میگفتن، یعنی خودشون میگفتن که اصلا هیچی نمیدونن از هنر و اینا، یه هایی تصمیم گرفتن اومدن. کلا توی فضای دانشگاه هنر این اتفاق خیلی میفته که بچه ها یه ها میان، یه سری هم هستن که از قبل مثلا توی این چیزا بودن، اصلا برنامه زندگیشون از ابتدا این بوده که بیان دانشگاه هنر، ولی خب زدش هم هست. و خب یه ها مثلا انگار توی فضای من میدیدم طرف مثلا روز اول دوم اون هفته های اول عادی بود، ولی یهو انگار یه تاثیر عجیب مثلا میگرفتن، تیپ خیلی عوض میشد، مدل سبک آرایش، حتی مثلا برای دخترها آرایششون خیلی عوض میشد، اصلا همه چی تغییر میکرد. من میگم این اگه از اول تو ذات یه آدمی باشه، خب این با منزه است و قشنگه. آره من مثلا شاید کل دوست آشنام یه دوست دارم که تیپش متفاوته کلن، ولی این از همیشه اینطوری بوده و شاید لباسایی که اون میپوشه و مدلی که اون آرش میکنه من بر خودم نپسندم یا به من نیاد، ولی به خودش خیلی میاد و اصلا ادا نیست، از همیشه اونجوری بوده. اصلا همه میدونن، اصلا یه سری لباسا یه سری آرایش ما از دورم ببینیم میگیم این سبکه مثلا فلانیه، اصلا انگار که تو خورده وجودشه. ولی من نمیتونم مثلا 20 سال یه جور باشم بعد یهو در عرض یک ماه که میرم وارد یه فضای دیگه میشم یه آدم دیگه بشم و معمولا مثلا یه حالت نمیدونم چه جوری بگم، یه حالت حق به جانب اصلا یک اصلا حاضر نیستن کسی نقدشون کنه، اینطوری هم که خب از اول اینجوری بودیم یا ما متفاوتیم، در صورتی که این نیست به نظر من. ولی من میگم اون آدمی که از اول متفاوت بوده خب خیلی اونا به نظر آدمای جالب تری ان و سبک خودشون رو دارن. مثلا من به عنوان اینکه بخوام بگم سبک خودم، من همیشه ساده میپوشم، هیچ وقت نمیتونم لباسای طرحدار شلوغ اگزاجره، من همیشه ساده میپوشم، نه نمیتونم یهو عوض شم بعد که عوض شدم من بگم نه من این مدلی ام، یا بگم من صرفا چون نقاشم چون آرتیستم یا هنریم این تیپ منه، نه این تیپ من نیست، من از 7 سالگی نقاشی میکنم و از همیشه هم ساده پوشیدم و استادایی رو باهاشون برخورد داشتم از همون بچگیم تا به امروز که همیشه ساده بودن. یعنی من میگم صرفا این نیست که کسی که هنرمنده یا آرتیسته باید تیپش هم اونجوری باشه، میتونه ولی میتونم نباشه، یعنی شاید من یکی ببینه از ظاهرم و لباسم هیچ وقت نفهمه من نقاشم.
آره و میدونی ماجرا اینجاست که من نمیخوام نقد بکنم کسی که اینجوری میپوشه رو که یعنی خوبه یا بده، من کارم هیچ وقت هنر نبوده واقعا، یعنی هر تا زمانی که ما داریم طلاسازی یا طراحی به بچه‌ها یاد میدیم من همیشه گفتم من ساید مدیریت این رشته بودم، من بلدم چجوری بیزینس بکنم، بلدم پول در بیارم، بلدم با آدما یاد بدم چجوری پول در بیارم، بلدم بهشون اصول مذاکره و مدیریت و چیزای این شکلی رو بگم. از دید من که این ور میز میام میشینم، وقتی که تو یه کاری میکنی که اون کار رود نشسته مال تو نیستش، به من مخاطب حس تعارض میده، تعارض تو ذهن مخاطب یعنی دروغ، یعنی من احساس میکنم که تو داری یه نقشی رو بازی میکنی که نقش مال تو نیست، یه پوشش رو برای خودت انتخاب کردی که اون پوشش مخصوص تو نیستش، اون حس خوبه رو به من نمیده که نگاه بکنم بگم مثلا دمش گرم این قشنگ آرتیسته این هنرمنده یا عجب مثلا طرز فکرش رو تونسته توی لباساش هم بیاره. وقتی که تو حرف میزنی یا وقتی که من اثر تو رو میبینم که میبینم آقا تو مدل حرف زدنت با مدل طرز فکرت با مدل مثلا فرض کن لباس پوشیدنت زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوته، اون حسه تعارضه برای من اینور زننده میشه. کمان که ما چند وقت پیش یه دونه جلسه ای رفتیم، فکر کنم تنها کسی که داشت فارسی صحبت میکرد اونجا من بودم، تمام آدمایی که دور اون میز نشسته بودن همه آرتیستای و طراحای جاهای بزرگ بودن و تقریبا میتونم بگم از هر 10 تا کلمه 9 تاش انگلیسی بود. یعنی به جایی رسید که خدا شاهده یه بار من وسط جلسه داشتم با گوگل ترنسلیت چیز میکردم که این کلمه دقیقا معنیش چیه، چون به این جمله نمیخوره اصلا، تو چرا مثلا باید وسط این جمله همچین کلمه رو استفاده بکنی؟ اون تعارضه باعث میشه که ما بگیم آقا نباید این کارا رو انجامش بدی.
آره.
من تو حرفت پریدم. اوکی خب یه چیزی آموزش‌های آموزش‌های طراحی نقاشی چجوریه؟ کلاً در ایران آیا داره سبک خوبی و سمت خوبی میره جلو یا اینکه نه؟
اینم خیلی سوالیه که من این چند وقت خیلی به این قضیه خودم تو دل خودم تو ذهن خودم فکر میکنم. قبلاً یعنی خیلی قبل‌تر وقتی که آدما میرفتن یه چیزی رو یاد بگیرن، اکثریت آدما میرفتن که اون رو یاد بگیرن. من یادمه خیلی کوچیک بودم و میرفتم کلاس نقاشی، حالا هیم مامانم مثلا منو از این ور به اون ور میبرد، مثلا همزمان من داشتم چند تا جا میرفتم پیش چند تا استاد و سبکای مختلف آموزش مختلف مثلا میدیدم. البته این تایم کوتاهی هم بود، من یه جا به بعد خودم چشمی دیگه یاد گرفتم، یعنی اینجوری نبود که همیشه هم کلاس برم، ولی میدیدم آدمای دیگه ای که میان همه میمدن یاد بگیرن، یعنی اصلا انگار نمیدونم این بود، این تو آدما بود، حالا نمیدونم علاقه بوده اون آدمی که اومده براش جدی بوده میخواسته یاد بگیره بعدن کارش بشه یا تفریح بوده، ولی میومدن و تایم طولانی مثلا طرف یه سال میومد و اینا. چیزی که الان وجود داره من دارم میبینم، نه کلا توی نقاشی ها، توی هر چی، توی حالا من رشته شما که طلا و ایناسو واقعا اطلاعی ندارم، ولی میبینم مثلا توی موسیقی، توی نقاشی، توی مثلا ورزش، توی مثلا چیزی که جدیدن خیلی خیلی هم قشنگه، من خودم مثلا میبینم سرامیک مثلا میرن یاد بگیرن، خیلی هم زیباست واقعا. حالا چیزایی که بیشتر هنریه آدم ها میرن، خب الان همه دارن، خودتونم قطعا دیدین یه صفحه اینستاگرامی وجود داره، توی اون آدم ها میان راجع به کارشون صحبت میکنن، اصلا پیجه واسه اون شغل اون آموزش هست، عکس های مثلا قشنگ، توضیح های قشنگ از فضای کاری، از خود استاد، همه چی خیلی خوب داره مثلا پروموت میشه. اوه ببخش نه اینگه سر
نه پروموت که
و خیلی مثلا خوبه و خب بیننده رو جذب میکنه که آقا من برم اینو یاد بگیرم. ولی یه چیزی که وجود داره مثلا الان دیگه آدم ها نمیخوان برن یاد بگیرن، صرفا میخوان یه تایم خیلی کوتاه بذارن، برن اونجا تو اون فضایی که معمولا هم فضاهای حالا استدیوها، کلاسایی که وجود داره قشنگه دیگه، مثلا همه یه صاحب سلیقه و سبکن، یه جایی رو بر خودشون دیزاین کردن، مثلا میرن که حالا اون استاد رو میبینی، مثلا اون شخص میگه من علاقه دارم برم پیش ایشون یاد بگیرم، میرن پیش اون استاد توی اون فضا و حالا یه ترم ثبت نام میکنن، اگه ترمی باشه یا حالا ورکشاپی باشه و تموم میشه. یعنی صرفا قراره که اون یادگیریه توی یه استوری، یه ویدیو چند ثانیه‌ای، یه پست شاید خلاصه بشه. یعنی اصلا یادگیری به اون صورتی نیست، چون هیچ حرفه‌ای رو کسی نمیتونه توی یه ماه، دو ماه، چند جلسه، چند ساعت یاد بگیره. آدم اگه بخواد یه چیز رو یاد بگیره باید به صورت مداوم بره، حداقل یه تایمی رو بره دیگه. یعنی دیگه اینو که هممون میدونیم دیگه، من الان بخوام بیام مثلا پیش شما یاد بگیرم با یه ماه دو ماه نمیتونم یاد بگیرم، شاید یه چیزایی یاد بگیرم، شاید تا یه حدی رو متوجه شم، ولی اون کافی نیست که من بعداً بخوام توی اون زمینه حرفه‌ای بشم یا بخوام تدریس کنم، اصلاً کافی نیست. من اگه بخوام یه چیزی رو یاد بگیرم، من معتقدم باید یه تایم طولانی برم، باید زمان بذارم، اصلاً شاید باید چند تا جا برم، نه اینکه من صرفاً یکی رو انتخاب کنم برم و تموم شه. ولی الان یه حالتی خب همه چی خیلی سرعتی داره میره جلو، یعنی و آدما در واقع انگار نمیخوان تو عمق یه چیزی برن، توی سطحن، توی اون سطح قرار میگیرن که مثلا میرن خب تا یه چیز، یه تا یه حدودی نمیگم قانع کننده، ولی یک حدود مثلا خوبی مثبتی یاد میگیرن، از کارشون فیلم میذارن، عکس میذارن، از خودشون توی اون فضا، از استادشون و تموم میشه. یه هایلایت ممکنه درست کنن، یه پست بزنن، یه چند تا و تموم میشه. یعنی اصلا همینه انگار. و نمیگم حالا نیستا، آدم هایم هستن که میرن یاد بگیرن، ولی تعداد این آدم ها خیلی کم شده. خیلی کم شده. یعنی اصلا من خودم خب اکثر هنرجوهایی که میان اصلا پیش خودم یا پیش بقیه دوستام که توی حرفه‌های دیگه مشغول هستن به کار و تدریس، میبینم اینو خیلی کمتر شده، چون همه چی یه حالت خیلی سرعتی داره میره جلو انگار. ولی خب قبلا که من خودم کوچیک بودم میرفتم آموزش میدیدم، اینطوری نبود، اصلا اینستاگرامی نبود، اصلا معنی نداشت که تو بخوای حالا از کارت عکس بگیری، واقعا اصلا همچین چیزی نبود. یعنی آدم اصلا براش مهم نبود که الان این کارت تموم شد بذار ازش عکس بگیرم، فیلم بگیرم، اصلا به چشم نمیومد، همچین چیزی مهم نبود، طرف میرفت یاد بگیره دیگه. نمیدونم، ولی الان اینجوری نیست از نظر من. من خودم خیلی تو ذوقم میخوره. یعنی میگم من به جز یه چند تا از بچه‌های قدیمیم که خیلی جدین و اصلا علاقه شونه، شغلشون هم نیست، خیلی دوست دارن، علاقه دارن به یادگیری و چندین ساله که میان، کسی رو به اون صورت ندیدم که بخواد جدی یاد بگیره. مگه اینکه میگم چرا پیش اومده یا یه هنرجوی اومده پیشم و از اول با انگیزه بوده، حتی توی بچه های مجازی من اینو داشتم که اصلا ایران هم نبودن، مثلا آمریکا بودن، ولی از اول اصلا ببین هنرجوی که انگیزه داره که بخواد یه چیز رو یاد بگیره خیلی سوال میپرسه، خیلی تمرین میکنه. مثلا من که بچه‌ام بود ایران نبود، اصلا باورم نمیشد که اینقدر از من سوال داره و اینقدر داره جدی تمرین میکنه. در آخرم خودش اونجا داره آموزش میده و برای خودش مثلا صفحه خودش و پیج خودش رو باز کرد، کاراشم بی نظیره. یعنی اصلا من خودم باورم نمیشه که این بچه مجازی یاد گرفته، ولی اون آدم آدم با انگیزه بود و اومده بود یاد بگیره. بعد از اینکه دوره تموم شد، دوره آموزشیمون که مثلا خب اون دوره مجازی بوده که بچه‌ای که ایران نیستن، میدیدم که تابلوهای دیگه برم کار میکنه. بعد قبلش به من گفته بود که مثلا میشه که پایان کلاسامون بعدش که دیگه مثلا تموم میشه من بازم دارم میخواد کار کنم و برای شما بفرستم برام رفع اشکال کنی. منم گفتم آره، من خیلی خوشحال میشم اگه یکی انقدر انگیزه داره و من بتونم کمکش بدم. و همینم شد. میدیدم هی داره تابلوهای جدید میکشه، چیزهای دیگه مثلا کار میکنه، برای من بی وقت مثلا یه عکس میفرستاد، این تیکه اینجوری، مثلا این تیکه رو چیکار کنم. و خیلی قوی بود. من اون آدمو میدیدم خودم انگیزه میگرفتم واقعا. ولی از بین من مثلا بالای فکر میکنم 3000 خورده بیشتر هنرجوی مجازی داشتم، واقعا میتونم بگم شاید 2 نفر اینجوری بودن. حالا بیچاره مجازی رو که اومدن، مجازی خب یه ذره شاید با حضوری فرق داره دیگه. یه سری ها مثلا میگه ما اصلا مجازی دوست نداریم، دوست داریم واقعی بیایم کلاس، دوست داریم استاد بالا سرم باشه. بچه‌هایی که مثلا آموزش مجازی میبینن خیلی کارشون سخت تره به نظر من. خیلی باید انگیزه داشته باشن، حتی یکی تفریحی هم بیاد باز خیلیه. ولی اینکه یکی اونجوری ادامه بده، برای خودش پیج بزنه، اونجا برای من یادم عکس فرستاده بود که نمایشگاه گذاشته و مثلا آموزش گذاشته خودش، من خیلی خوشحال میشدم. ولی میگم تعداد آدم اینجوری خیلی کمه که اینقدر با انگیزه بخوان یه چیزی رو واقعی یاد بگیرن. همه دوست دارن در حدی یاد بگیرن که از کارشون عکس و فیلم برداری بشه بذارن توی صفحه‌هاشون دیگه، بعدش هم برن مثلا یه حرفه دیگه. یعنی چیزی که من میبینم الان به این صورت،
من دانشگاه الزهرا درس میدادم، بعد دیدم یه خانومی سر کلاس من میمست سنش نسبت بقیه بچه های ذره بیشتر بود. اولین سوالی که از من پرسید، یعنی من وارد کلاس شدم مثلا در حد مبانی طراحی رو بهشون گفتم، بعد من موقع متریکس درس میدادم، یعنی طراحی جواهر با کامپیوتر، بعد همه حرفا رو زدیم و گفتم کسی سوال داره؟ یه خانمی دستش برد بالا که از بقیه بچه‌ام سنش بیشتر بود دیگه. بعد گفتم بفرمایید. گفت از کی من میتونم تو بایو اینستاگرام بریم مثلا جولی دیزاینر؟ بعد من رفت کنم داشت شوخی میکنه خندم، میگفت نه از کدوم جلسه؟ گفتم دیگه شما از فکر کنم مثلا آخراش میتونیم بنویسیم. بعد جلسه بعدی اومد گفت استاد من با اجازهتون از همین جلسه پیش زدم جولی دیزاینر که بتونم سفارش ها رو زودتر بگیرم و انجام بدم. و من فکرم تنها انگیزش واقعا از کلاس این بود که زودتر اون لیبل طراح جواهر روش بخوره. و اینا رو خیلی داریم دیگه الان، کسایی که دوست دارن زودتر وارد این پروسه بشن. بعدم این شاید انگیزه است، ولی اینکه عمق پیدا نمی‌کنه خیلی بده. توی آموزشگاه‌ها چجوریه؟ آموزشگاه‌هایی که الان نقاشی درس میدن اوکی ان یا اینکه نه؟
نمی‌دونم چی بگم. راستیتش من خودم هیچ وقت نقاشی رو از آموزشگاه یاد نگرفتم، یعنی پیش به صورت فردی مثلا
این دقیق پر آموزشگاه رو بکوب اینجا.
خب نه اصلا نمیخوام بکوبم.
خب
میگم آموزشگاه خیلی خوبه قطعا هست،
اگر هم خواستی بکوبی طلا رو جدا کن بقیه رو بکوب. خب
نه اصلا نمیخوام بکوبم، واقعا میگم قطعا آموزشگاه خیلی خوبی وجود داره که من خبر ندارم. ولی من مثلا پیش اومده بود از یکی دو تا جا بهم پیشنهاد کارم شده بود و رفته بودم و سطح آموزش استادا رو دیده بودم، اصلا دلم نمیخواست برم اونجا به هیچ قیمتی.
تو نقاشی؟
آره تو نقاشی.
خب
بعد نمیتونم اسم ببرم اصلا، ولی خب مثلا دقیقا همین چند وقت پیش من رفتم که یه آموزشگاهی که خب خیلی هم معروفه، رفتم که ببینم که چه خبره تو آموزشگاه. چون میگم من واقعا آموزشگاه هیچ وقت کارنک مشغول فعالیت نشدم و نقاشی رو هم از آموزشگاه یاد نگرفتم. رفتم و سعی کردم، تو دلم اولش یه دیده منفی داشتم که خب قطعا آموزش ضعیف ممکنه باشه و اینا، ولی سعی کردم با یه دیده مثبت خوب برم که اصلا شاید من رفتم خوشم اومد، شاید اصلا یاد گرفتم. واقعیت اینجوری نبود. یعنی من خیلی خورد تو ذوقم، با اینکه اینقدر ذهنم آماده کرده بودم، خیلی ضعیف بود.
چه جوری میشه یک کسی که میخواد نقاشی یاد بگیره بفهمه که اون آموزشگاه یا اون استاد خوبه؟
چطوری میشه که آخه میگم اولا باز برمیگرده به اون آدمه، ما قبل اینکه بخوایم یه سری چیزا رو آموزش ببینیم کلاس بریم قطعا سرچ میکنیم دیگه، میریم میگردیم. الان من بخوام بیام مثلا کلاس طلا جواهر سازی چند جا رو مثلا هی میرم نگاه میکنم، نظرات رو میخونم، میرم مثلا فضا رو میبینم، آدم میتونه بفهمه کجا بهتر از مثلا برم اون رو یاد بگیرم مثلا، یا اگه اینجا رفتم الان پله بعدی من فلان جایی که از اینجا حرفه‌ای تر مثلا ممکنه ازش بیرون بیام. یعنی آدم یه تحقیقی به هر حال میکنه اگه جدی باشه، که متاسفانه اکثر آدم ها جدی نیستن تو چیزی که میخوان یاد بگیرن. ولی باز من اونجایی که رفتم مثلا جزء جای خیلی خوب بود. ولی بخوام سطح آموزش رو بگم، من یه سری کتاب دارم که اونا رو مامانم از بچگی برام میخرید، کتاب های طراحی و نقاشی که خیلی الان هم فکر کنم هست ازشون، حالا شاید یه ذره چاپ جدیدشونه مثلا چون اونا خیلی قدیمی هم مال شاید 20 سال پیشه، من همچنان دارمشون. و کلن هم میگم تو شهر کتاب ها چیزا بریم بگردیم، کتاب نقاشی پره که از چیزای ساده، چه نقاشی کودکان، چه طراحی، طراحی 1، 2، 3 خیلی زیاده، اصلا خیلی گستردن واقعا، که مثلا آدم میتونن برن بخرن. حالا معمولا یه سری کلاس های بیرون معرفی میکنن که برید این کتاب رو بگیری، اون کتاب رو بگیری، اینجوری کنید فلان، با اون همراه با اون کتاب یاد میدن به بچه ها. اینا کتاب ها خودشون نوشته دارن، توضیح دارن همه چی. من اینا رو بچه که بودم مامانم برام میخرید، من هنوزم اینا رو دارم، خیلی دوستشون دارم. ولی خب خیلی مبتدیان، یعنی قشنگ برای کسی هم که تا حالا قلم نگرفته، بلد نیست، از صفر داره یاد میده، میگه مثلا اینجا رو دایره بکش، از توی اون دایره بیا این خط رو مثلا کچ کن، اینو منحنی کن، بعد اینو در بیا. خیلی ساده هن. ساده شدن، حالا سختش هم وجود داره. و من چیزی که اونجا دیدم که مثلا حالا ترمای بالاتر بودن خیلی مثلا بچه هایی که اونجا بودن، چون من یهو رفتم مثلا سر این کلاس، چیزی که داشتن بچه ها آموزش میدیدن چیزی بود که من تو دبستان کتابش رو گرفته بودم و یاد گرفته بودم. و دیگه من توقعم اینه که یکی چند ترم داره میاد یه چیزی یاد بگیره، یعنی اون شخص چه بچه باشه چه تینیج باشن چه مثلا بزرگتر باشن، دیگه وقتی چند ترم شما یه کلاس رو میری باید یه چیزی بتونی خوب بکشی. حالا تو نقاشی کشیدن مثلا، تو موسیقی در آوردن اون موسیقی از صدا، در آوردن درست از ساز، چیزی که من دیدم خیلی ضعیفه و من واقعا ناراحت میشم. یعنی به عنوان یه آدمی که خیلی سال توی این حرفه هستم و خودم همچنان میگم دارم یاد میگیرم، نمیگم من کاملم، من شاید واقعا الان اگه خودم از خودم بخوام بگم من 40% راه فکر میکنم رفتم، شاید یه وقتایی من 40% بیا پایین احساسم، یعنی خیلی مونده که یاد بگیرم. هر روز واقعا سعی میکنم خودم رو آپدیت کنم، چون یه چیزیه که یه بار یکی از استادام میگفتن که خیلی من سنم کمتر بود، بعد من فکر میکردم این اوشون اون استادم که خیلی هم برشون ارزش و احترام قائلم، فکر میکردم خداست تو اون عالم بچگی خودم، فکر میکردم ایشون خدای نقاشیان و بهتر از ایشون نیست، البته هنوزم معتقدم بهتر از ایشون نیست، ولی فکر میکردم راه رفته و دیگه برش تموم شده. استادم به هم گفتن که تارا جان ما خودمونم حتی یاد میگیم، مثلا میگفتم شما دیگه چی میخوای، همه چی بلدی، خیلی کوچیک بودم، میگفت نه اینطوری نیست که تو فکر کنی، نقاشی ته نداره، هیچ نقطه‌ای وجود نداره که مایی که حالا اوشون از من خیلی بزرگتر بودن و خیلی سال بود اصلا مثلا شغل خانوادگیشون بود، گفتن که نقطه‌ای به عنوان نقطه پایان وجود نداره که ما اون رو مشخص کرده باشیم یا بهش رسیده باشیم و بگیم ما دیگه الان کاملیم، تمومیم، ما نقاشیم، بهتر از ما وجود نداره. یعنی مثلا این حالت رو از استادم یاد گرفتم که من هیچ وقت کامل نیستم و کلی آدم وجود داره که این بیرون داره نقاشی میکنه، چه حالا معروف چه غیر معروف، و واقعا برم پیششون ممکنه من از هر کی چیزی یاد بگیرم، ممکنه که نه قطعاً. من هیچ وقت نمیتونم توی نقاشی ادعای کامل بودن یا برتر بودن یا بهترین بودن بکنم، اصلا نمیتونم، ولی خب یه کار ضعیف میبینم متوجه میشم دیگه، حداقل اینم هستش. من خودم با وجود اون دیدی که در واقع استادم به من داد از بچگی، فکر کنم اون آدم میگفتش کامل نیست و همچنان هم این رو میگه، یعنی خیلی عجیبه. خب من خودم این در واقع دیدو دارم، ولی میگم حداقل یه سری آموزشگاه ها میرم میبینم کسایی که دیگه خیلی مثلا طرف داره چند ماه کلاس میاد، 6 7 ماه حداقل، بتونه یه چیزی که اون همه وقت روش زمان گذاشته آموزش دیده رو بتونه اونو به نحو احسن در بیاره دیگه. یعنی نمیشه، یعنی من همیشه به بچه‌ها میگم من دوست ندارم روی مرحله زیاد بمونید، دوست ندارم هی بیاین کلاس که احساس سرخوردگی یا ناامیدی کنی، چون بالاخره آدم دوست دارن هی برن جلوتر، پله های بیشتر رو مثلا طی کنن. ولی نمیتونم، اگر یه چیزی با ایراد باشه، شما اون بخش رو ایراد داشته باشی، من نمیتونم از اون مرحله بگذرم. نه دوست دارم تایمتون، هزینه‌ای که میکنید هدر بره، نه دوست دارم که همینجوری یاد بدم خب بریم مرحله بعدی. نمیشه اینجوری واقعا. اگه اومدین پیش من واقعی اصولی یاد بگیرین دیگه، خودتون قطعا دیدید مثلا من کارم چجوری، آموزشم چجوریه، پس درست کار کنید. من نمیخوام شما روی مرحله بمونید مثلا استاپ کنید، نمیخوام که هی مثلا بگم آفرین مثلا بریم خب چیز بعدی. نمیشه اینجوری واقعا. ولی خب واقعا بچهای من، یعنی من واقعا سر بچه‌هام خیلی اعدام میشه، انقدر قویان، حتی اونایی که سنشون کمه، مثلا من هنرجوی 8 9 ساله دارم که خیلی کوچیکه واسه اون، میدونم حتی چون من خودم کوچیک بودم اون مدلی آموزش ندیدم، ساده تر دیدم و سعی میکنم به بچهای کوچیکم ساده آموزش بدم و میفهمم سخته براشون ولی پسش برمیان، ولی یه چیز قوی میکشن. یعنی من چیزی که اونجا دیدم که مثلا یه خانمی داشتن کار میکردن خیلی ضعیف بود، کار بچه 10 ساله منم نبود در این حد میتونم بگم. و من واقعا ناراحت میشم که خب چرا وقتی یه فضای آموزشی هست، چرا انقدر مثلا، من خیلی برام پیش اومده مثلا شاگردی اومده پیشم، هنرجوی اومده از جای دیگه، یعنی مثلا یه جای دیگه هم تجربه کرده رفته، بعد حالا منو دیده پیدا کرده یا حالا هر چی اومده و مثلا کاراشو دیدم خیلی ضعیف بوده. نه دلم، من اصلا آدمی نیستم که بخوام تو ذوقش بزنم بگم نه خوب، این که اصلا خوب نیست. یا مثلا معمولا شما اگه دیده باشین تو هر حرفه‌ای وقتی که یه هنرجوی یه شاگردی از پیش استاد دیگه بوده بعد میره پیش استاد دیگه، معمولا استاد اینجا کجا میرفتی که مثلا خوب استاد، مثلا من اصلا دوست ندارم، من نمیپرسم طرف کی بوده چی بوده کجا بوده، ولی دلم نمیخواد اون آدم رو بکوبم. قطعا اونم یه به ساعتی خودش رسیده، استاد توی جایگاهی بوده، اصلا دوست ندارم اگه من خوبم فلانی بده، یا بپرسم خب پیش کی میرفتی کارش خیلی ضعیفه فلان، نه. ولی یه جاهای انقدر تو ذوقم میخوره، نمیدونم باید چی کار کنم، چه جوری خودم رو کنترل کنم اون حجم ناراحتی، چون ناراحت میشم، چون من هیچ وقت نقاشی برام تفریح نبوده، از یه جایی به بعد خیلی همیشه برام جدی بوده، از یه جایی به بعد شغلم بوده، علاقم بوده، روش زمانم رو گذاشتم، خیلی توی این مسیر ضربه خوردم خودم واقعا، چه از استادا چه شرایطی که بوده خیلی ضربه خوردم واقعا، و هیچ کی به من نیومد بگه تارا این کار رو کن، این کار بکنی بهتره، این کار رو نکنی، باید الان دیگه از اینجا به بعد، هیچ کس من هیچی نگفت. ولی من دوست ندارم، یعنی الان چون خودم از بچگی تو این حرفه بودم و میبینم کسایی که جدی میخوان بیان یاد بگیرن، تا جایی که میتونم از چیزایی که میدونم و تجربه کردم به بچه هم میگم که حداقل اونا تجربه نکنن این رو. ولی هیچ وقت میگم شخصی که اومده پیشم و پیش یه استاد دیگه بوده، هیچ وقت حتی اگه کارش از نظرم ضعیف بوده یا میدونستم که خب این آدمه الان خیلی کار داره، به خاطر اینکه وقتی شما یه استاد دیگه میان، از همون جایی که هر آدمی است برای خودش صاحب سبک و قلمه یا صاحب ایده است، یه هنرجو وقتی میره پیش یکی دیگه بعد میاد یه جای دیگه، معمولا مثلا من میگم خب الان خطو اینجوری بکش، اولین چیزی که میگم که اونجا به ما اینجوری یاد نداده بود، اینجوری به ما یاد داده. حالا خب منم آموزش خودم رو دارم، سبک خودم رو دارم، من نمیتونم، نمیدونم که اصلا فلانی چجوری آموزش دیده، یا شاید اصلا اون آموزش قدیمی بوده باشه دیگه، باید یه چیز جدیدتر، سختتر، حرفه‌ای‌تر. حالا من باید بیام توضیح بدم که نه عزیزم، الان این مدلی که من آموزش میدم متفاوته، نه اینکه اون شخص استاد قبلی شما بد بوده باشه یا اشتباه، این یه چیز متفاوته. فکر کن که دو تا چیز رو داری یاد میگیری، چون مثلا اگه یه هنرجوی که هیچی تا حالا کار نکرده بیاد پیش من، یه آدم، یه شخصی، بچه بزرگ، ذهنش یه بوم سفیده، اولین بار اومده پیش من دیگه، اولین بار اومده نقاشی بکشه، ذهنش بوم سفیده و خب من خیلی خوب میتونم روی اون مانور بدم، بهش آموزش بدم نکات اصولی و حالا چه هر سبکی هم که بخواد یاد بگیره فرقی نمیکنه و کار من اونجا خیلی راحت تره. میتونم قشنگ همه چی رو بهش یاد بدم، متوجهش کنم از اولین باری که مداد، قلم، ترکیب رنگ، کاردک دستش میگیره چیکار کنه چیکار نکنه. ولی وقتی از یه جای دیگه بچه ها میان کار من واقعا انگار دو برابر میشه. من باید هی بگم که اینطوریه اونطوریه و هی این رو بگم که استاد قبلیش، بعد مثلا یه جای بچه میگه ای پس چرا اونجا به ما گفت اشتباه؟ نه واقعا اشتباهی وجود نداره. من نمیخوام هیچ وقت کسی رو پایین بیارم یا مثلا بگم جایی که شما قبلا رفتی اشتباه بوده، ضعیف بوده، فقط این رو بهشون میگم که متفاوته مدل آموزش آدما، سبکشون، نگاهشون، رد قلمشون، دیدشون، همه چی متفاوته. هیچ درست و غلطی از نظر من وجود نداره، صرفا شاید یک سری آدم ها جاهایی رفتن که مثلا ضعیف‌تر بوده، بعد اومدن پیشرفت کردن، کسای بهتری رو پیدا کردن، حرفه‌ای‌تر بوده. قطعا حرفه‌ای‌تر از منم هست، واقعا هست و من خودم آدم حرفه‌ای ببینم، حرفه‌ای‌تر استادی رو ببینم، قرار باشه برم پیشش یاد بگیرم، خیلی هم خوشحال میشم. سعی میکنم با ذهن خالی، دیده خالی برم که مثلا یاد بگیرم، نه اینکه تو ذهنم چیزایی که دارم نه این استاد داره غلط میگه، نه اصلا همچین چیزی نیستش. و من به هنرجوام میگم هر وقت دیدین یکی بهتر از منه یا از نظرتون یک کس دیگه آموزشش، تکنیکش، سبکش، همه چیش براتون جذاب‌تر بود یا اصلا احساس کنید دلتون میخواد اون رو هم یاد بگیم، برید. اصلا یه وقتی مثلا بچه‌ها ما میخواستن دلمون میخواد بریم فلان جا یا مثلا فلانی رو دیدیم، اصلا میگه به من نگیم، من اصلا خیلی خوشحال میشم که یکی توی مسیر باشه و هی بخواد چیزای مختلف رو تجربه کنه، بره یاد بگیره. واقعا
میفهمم. یکی از جذابترین قسمت ها راجبه تو زمانه یکی از استاد رو طرف میزنی، یعنی انقدر با احترام همیشه راجبشون صحبت کردی که همتون این نست خیلی کمه کسی هاشون، متاسفانه بچه ها بعض وقتا یادشون میره که کجا یاد گرفتن، چقدر اون آدم زحمت کشه و تو همیشون احترامه رو باشون داشتی. چقدر سوال شخصی میتونیم بپرسیم؟ چون میخوایم وارد نوشتهات بشیم.
خب بپرسیم.
خب آقا تقیپور، نوشتهات خیلی جذابه و چجوری نوشتهام میاد؟ از یه رابطه عاشقانه خیلی عمیق این اومده، از تجربه های متفاوت اومده یا اینکه نه؟
خب اگه اینو بخوام دقیق بگم
خیلی دقیق نبود که سانسور شیم
نه سانسوری
اونقدر دقیق نه، ولی
آخه نوشته ها، اولا اینو بگم یه سریاشو هم همش برای خودم نیست، خیلی وقتا شده یه چیزی، یه تکس کوتاه، یه چیزی رو
انصاف ما فکر
نه خیلی کمن اونا مثلا دیدم خوش آمده گذاشتم، خیلی هاشو اون تارای پایینشو گذاشتم چون مثلا اینجوری بودم که اونو واقعا از دلم نوشتم، خیلی هاشم باز از دلم بوده، تارای پایینشو پاک کردم چون میدونم بقیه پاک میکنن یا مثلا میخوام برای هم بفرستن، دوست ندارن اون تارای باشه چون اومدن برام نوشتن، واقعا اینو گفتن به که نمیشه اون تاراشو پاک کنی، ما میخوام اینو بفرستیم، مثلا خیلی هاشم پاک میکنم، یعنی الان اونایی که تارا داره خیلی تعدادشون کمه، واقعا در حق خودم دارم نامردیم. ولی نمیدونم از کی شروع شد، من از خیلی کوچکتریام نوشتن رو خیلی دوست داشتم، هیچ وقتم جدی نبوده برام، ولی فکر کنم این بیشتر از چیزیه که حالا توی پدرم بوده چون پدرم مثلا کتابی نا نوشتن
واقعا
و چند روز پیشا از تو انبار یه کتابی رو آورد به هم دادن و گفتم این چیه، رو میز بود، یعنی گفتم این چیه و اینا، گفت بابا جان این کتاب منه بخونش، راستش بخوام هنوزم نرسیدم بخونمش و اینا، خیلی هم مثلا قشنگ قطور بود، گفتم بابا چرا من اینو تا الان نمیدونستم، گفت چرا بابا یکی دیگه هم بوده و اینا چجوری نمیدونستی، گفتم گفته بودم به، اصلا نمیدونم واقعا چرا انقدر بیاهمیت.
میتونی بپرسیم شغلشون چیه که در کنارش کتاب می‌نویسن؟
پدر من که اصلا توی زمینه حسابداری بودن از همیشه، ولی کلن هم خیلی قشنگ صحبت میکنن هم خیلی قشنگ مینویسن، یعنی من خیلی کوچیکتر که بودم مثلا یه سری جاهای از این متن مثلا چیزی میخواستم بنویسم از بابا مثلا گفتم بابا میتونی این منظور من اینه، شما اینو توی قالب قشنگ میتونی برای من بنویسی، بعد مثلا تو ذهنم یه چیزی میومد که الان سبک بابامو میدونستم دیگه، الان اینجوری مثلا برام مینویسه اوکی، چیزی که برام میفرستاد خیلی فراتر بود، یعنی من بابا چقدر مثلا چیز و نمیدونم حالا دیگه اصلا یادم نمیاد واقعا از کی بود که من نوشتن رو شروع کردم، ولی یه جای استارت خورد من الان هم هایلایت ها راستشو بخواین برشون داشتم، ولی توی اینستاگرامم شروع کردم هر شب سر یه ساعت مشخص یه جمله یا یه متن، حالا بستگی داشت دیگه چند خط بود، میذاشتم و هایلایتشو میکردم به اسم خدا هست. صرفا همش هم انگیزشی نبود، یعنی همیشه که نمیشه از خوبی و انگیزه نوشت. من همیشه میگم آدم باید واقع بین باشه، نمیشه اونجوری، حالت دیگه زرد میشه به نظرم واقعا. ولی هرچی که مثلا تو دلم بود، حالا چه برام پیش اومده بوده مثلا توی اون روز اون لحظه، چه قبل بوده، یعنی بیشتر مثلا خیلی وقتا حسم بوده، خیلی وقتا فکرم بوده، یعنی یهو اومده ایدهش تو ذهنم، همیشه هم حسم نبوده. مثلا خیلی وقتا نوشته هایی که شاید یه ذره غم داره یه ذره درد داره فکرم بوده، حسم نبوده. مثلا خیلی وقتا آدم ها اصلا میان برام مینویسن که احساس میکنم ناراحتی یا فلانی، در واقع اون حس اون لحظه من نبوده، نوشته بوده چون میدونستم این قشنگه، چون میدونستم ممکنه دغدغه باشه تو لم... دیگه آدم میدونه دیگه مثلا مشکل آدم ها چیه، رابطه است، خانواده است، شغل، چیز محیطیه که حالا یکی تو کشورش مثلا اتفاقایی که افتاده، همش تو همینا خلاصه میشه دیگه. خیلی آدم میتونه آگاهانه یعنی بنویسه به نظر.
خب یه سوال بپرسم. ببین معمولا این شکلیه که ما میگیم که تا زمانی که تو یه دردی رو تجربه نکرده باشی نمیتونی راجع به اون درد خوشگل حرف بزنی. یعنی مثلا اگر که من یه فقدانی رو تجربه نکرده باشم هیچ وقت نمیتونم اون حس فقدانه رو با آدم رو بگم که چه شکلیه، چه حس و حالی داره، چه معنایی بر آدم رو داره. این معنیش اینه که تو تمام اون زمینه هایی که مینویسی چیزی رو تجربه کردی. اگر مثلا فرض کن داری راجبه عشق عاشقی مینویسی، راجبه رابطه مینویسی، در رابطه با مثلا چه میدونم دوست داشتن مینویسی، در رابطه با انگیزشی مینویسی، راجب خانواده مینویسی، این همه اونا رو داری تجربه میکنه خودت یا نه؟
خیلی هاشو تجربه کردم، خیلی هاشم دیدم. یعنی خب آدم به واسطه روابط و ارتباطهایی که داره خب دیگه، من مثلا یه دایره بزرگ شاید مثلا دوست داشته باشم که یکی اتفاقی برش میفته یا اصلا نمیفته، من اون لحظه اونجا پیششم و دارم اون حس و اون اتفاقه رو میبینم و یهو پیش میاد راجع به اون مینویسم. یه سری چیزا از خودم تجربه کردم، تو لحظه حالم بد بوده و واقعا نوشتم. همش یعنی هست، یعنی ذهنی که بخواد بنویسه جمله خلق کنه میکنه این کارو. همش چیزی نیست که من بخوام بگم همه رو تجربه کردم، نه، شاید خیلی هاشو تجربه کردم. خیلی از اون جمله هایی که ناراحت کننده بوده نوشتم واقعا حسم تو لحظه بوده یا برام پیش اومده قبل ترها مثلا پیش اومده، تجربهش کردم یا از تجربه دیگران دیدم، تو موقعیتش بودم یا شنیدم مثلا، یا تو صحبتم با یه آدمی مثلا معاشرت کردم، از صحبتهای اون یه برداشتی کردم، بعد مثلا برداشت خودم رو نوشتم، ولی همش همیشه اینجوری بوده.
چه باحال. ما چند دقیقه پیش یه سوالی ازت پرسیدم که چرا آدم باید نقاشی ببینه. فکر میکنم نمیدونم حالا جواب درسته یا نه ها، ولی به نظرم الان که داریم با هم دیگه حرف میزنیم شاید یکی از دلایلی که آدم‌ها باید نقاشی ببینن یا باید موسیقی گوش بدن یا باید کتاب بخونن، جدای از همه ی اون حرفایی که موقع با هم دیگه زدیم، اینه که حسشون بیدار بشه. دوست. بتونن خوشگلتر حس بکنن یه سری چیزا رو. یعنی احتمالاً آدمایی مثل من که خب اونقدی نتونستن نقاشی ببینن یا اونقدی نتونستن موسیقی‌های خوب گوش بدن، تئاترای خوب برن، ماها حسای خاموشتری داریم نسبت به یه کسی مثل تو. تو خب در لحظه میتونی با آدم معاشرت بکنی، یه حسی رو بگیری و اون حس رو به اون مدلی که دلت می‌خواد بعداً برای بقیه آدما بازگو بکنی. ماها متاسفانه مثل اون کتاب شازده کوچولو بود، ماها بیشتر عدد و رقم رو میفهمیم. یعنی بیشتر میدونیم که باید با چه عددی حرف بزنیم، میدونیم رقمی که وجود داره جلومون چیه و بلد نیستیم با حسامون زندگی بکنیم، که خب 100% تو مسیر زندگی خیلی جاهام داره بهمون آسیب میزنی همچین چیزی. و آدم ها تو رو هم با نوشته هات میشناسن هم با نقاشی هات میشناسن.
درست.
کدومش بیشتره؟
نمیدونم، قبلنا فکر کنم نقاشی هم بیشتر بود چون کمتر می نوشتم، ولی اگه تایم به بعد نوشته هم بیشتر شد. فکر کنم هر دوش با همه، واقعا نمیدونم.
و دوتاشو با هم دیگه دوست داری داری؟ یعنی بعض وقتا حسودیت بینی میشه مثلا بگی که بابا چرا نوشته رو بیشتر نگاه میکنی، بگی مثلا چرا نقاشی رو بیشتر؟
نه، اصلا حسودی نیستم، دوتاش هم خب دوست دارم.
علکی
نه اصلا نیستم واقعا، ولی خب دوتاشو خودم از دلم داره میاد و دوستش دارم. یعنی مثلا من روزی نیست که چیزی ننویسم، یا همین امروز داشتم با یکی از دوستام که خیلی هم برام عزیزه صحبت میکردیم صبح، راجبه این در واقع مسیر زندگیش چقدر زود بزرگ شد و اینا صحبت میکرد با هم، در واقع حالا سختی هایی که تو راه کشیده بوده، خیلی زندگی سختی داشتن. بعد یهو تو ذهنم اومد و گفت آره مثلا واقعا خیلی اصلا باور میشه من مثلا این سنی ام الان مثلا به من میخوره قیافم فلان، داشت خودشو میگفت. یهو یه جمله اومد تو ذهنم، من پدرم خیلی کوچیک بودم یادمه قشنگ، یعنی حتی صداشم انگار تو ذهنمه، اون لحنی که گفته بهم، چون این جمله همیشه پدر من بود، همیشه میگفتش خیلی کوچیک بودم. بعد مثلا آدم وقتی کوچولی خب متوجه نیست دیگه، مثلا تو بازه زمانی امتحانای ترم بودی یا مثلا نمیدونم مثلا امتحانه، چون برمیگرده به کوچیکتریام یادم نمیاد، مثلا یه چیزی که یه مرحله‌ای که برام روزای سختی بوده مثلا دلم خواسته بگذره، حالا فکر نمی‌کنم بیشتر از امتحان یا مثلا من حالا نقاشی مثلا شرکت کرده بودم دلم خواسته چیز خوب در بیاد، مثلا اون روزا برام سخت بوده. بعد به بابام مثلا موقع بچه بودم گفتم اه بابا کی مثلا بزرگ میشیم کی میگذره این روزا، خسته شدم دیگه، چقدر ما بعد مثلا 9 ماه بریم مدرسه و اینا، همیشه این قره بوده، مثلا همیشه بچه ها اصلا اینو میگن به مام بابا هاشون. و بابام همیشه با یه لحن خیلی مهربون و نازنینی واقعا به هم میگو بابا جان انقدر زود میگذره عمر آدم، چش به هم بزنی میگذره، اصلا از لحظت استفاده کن، لذت ببر و اصلا به این فکر نکن. گفت مثلا به منو ببین این مثلا انقدی شدم، من اصلا یادم نمیاد کی اندازه شما بودم، چه جوری گذشت. بعد من وقتی اون کوچیک بودم با اون ذهن مثلا کوچولوی مثلا بستم نمیفهمیدم، یعنی واقعا متوجه منظور بابام نمیشدم. ولی مثلا من یه وقتایی به خودم میام میگم من 27 سالم شده، چه جوری گذشت، الان مثلا چند سال از دانشگاه من گذشته، کی تموم کردم، کی 5 سال مثلا بیشتر بکنم، نمیدونم کی گذشت اینا. من از دبیرستان تا الانم واقعا اندازه همون یه چشم به هم زدنی که مثلا پدرم میگفت گذشته، جلو چشمه اون روزا، ولی نمیدونم چه جوری گذشت. و واقعا آدم یه وقتایی مثلا حرفای بزرگترها رو، یعنی واقعا آدم بزرگترشه بهش میرسه، یعنی اون موقع من هیچ وقت نمیفهمیدم. و امروز زنگ زده بودم به بابا میگفتم بابا تو به من چی به من دقیقا اون جملت رو با اون لحن و صدات بگو. گفت چی؟ گفتم مثلا میگفتی عمر آدم فلان. بابا مثلا تکرار کرد، گفتم آره درسته دقیقا تو همین رو میگفتی و اینا. گفت چی شده؟ گفتم هیچی بابا، برام یه سوال شد مثلا با یکی از دوستام داشتم صحبت میکنم، بعد مثلا اونو اومدم نوشتم، اون صحبتامونو آوردم تو قالب نوشتم مثلا هم اینطوری مثلا اومده نوشته. ولی خب این اینجوری پیش میاد دیگه، مثلا نوشته بیشتر خیلی وقتا حس فکر صحبت کردن با دیگران، حتی یه چیزی دیدم مثلا یهو قلبم مثلا درد آورده، یا یه چیزی دیدم به چشم خیلی زیبا اومده، مثلا این مدلی.
تو در لحظه خیلی زندگی میکنی درسته؟
آره خیلی، آره کلا تصمیمای لحظه ای هم میگیرم.
خوشحالت، خیلی چیز خوبی. من یادم یه خاطره این شکلی دارم، یه برای منم فکر کنم همون دوران امتحانات مدرسه و اینا بود که بعد یادم بابام دراز کشیده بود رو تخت، بعد بهش گفتم خوش به حالت تو میری سر کار مدرسه نمیری خیلی خوبه و اینا. بعد اون موقع به من یه جمله گفت شبیه به جمله مال بابای شما، فقط با این مثلا مضمون که من خیلی دلم میخواست جای تو بودم، تو 9 ماه میری مدرسه بقیهش رو استراحت میکنی، سر کار همش باید بری، دغدغت خیلی بیشتره و اینا. و واقعا الان منم فکر میکنم خیلی از تایم های زندگیم نمیدونم چجوری میگذره، یا حتی صبح تا شبم نمیدونم چجوری میگذره، یعنی فقط میدونم یه تایم صبح بلند میشم شب تموم میشه، ولی اگه به هم بگیم وسط چه اتفاق ویژه‌ای برات افتاده احتمالا هیچی ندارم بگم. یا حتی خیلی وقتا با دوستامون که دور هم دیگه جمع میشیم جز کار کردن حرف دیگه نداریم بزنیم، شاید ماها تجربه‌ای نمیریم بکنیم، ماها مثلا چه میدونم موسیقی خوبی اونقدر گوش نمیدیم، به قول تو تئاتر خوبی نمیریم نگاه بکنیم، زندگی نمیکنیم، فقط هستیم دیگه این وسطا. و خب خیلی هم جذابه که یه آدمی مثل تو میتونه در لحظه زندگی بکنه، حس و حالای متفاوت رو داشته باشه و اینا رو بنویسه بر بقیه.
دمتون گرم. مرسی. ممنون.
و اینکه خیلی زیاد لطف کردی که اومدی پیش ما. خیلی خیلی زیاد.
مرسی از شما.
نه مرسی از شما. اختیار داریم. مرسی از شما که بالاخره قبول کردی که بیای. بعد یادم کلنجار رفتن با شما. مرسی که اومدین. ما خیلی بیاوریم. همه چیزو میگیم اینجا.
نباشی.
و اینکه خیلی زیاد دمت گرم که اومدی. خیلی
متشکرم. دست شما درد نکنه. متشکرم ازتون. قربان شما.
مرسی عزیزم.